أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در رابطه با مسح بر رجلین بود و شبهاتی که بعضی مطرح کرده بودند و عرض کردیم یکی از کسانی که در اینجا یک کتاز میدان شده و حمله کرده بر شیعه آلوسی وهابی است. آلوسی صاحب کتاب تفسیر روح المعانی. خب اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه وقتی میبینه به شیعه میرسد با رکیکترین عبارات با وقیحترین کلمات به شیعه و فقهای شیعه حمله میکند. حتی در بعضی از جاهایشون مخصوصا در رابطه با آیه اذ هما فی الغار به نقل بعضی از مطالبی از فقهای شیعه میرسد با این تعبیر که این کلب اینطوری گفته است. علی حالین از کوزه همان برون تراوت که دروست. باید بگیم که بعضی ها آینه نگاه می کنن، چهره خودشون رو می بینن، حمل می کنن بر دیگران، دیگه بیش از این نمیشه گفت. ایشون در رابطه با بحث مسح بر رجلین که میاد شروع می کنه بر این که مسح بر رجلین باطل هست، باید غسل صورت بگیرد، پاها باید شسته شود، مسح پا موجب بطلان هست. بعد تا به اینجا میرسد که میگه این سنت خیر الورا صلی الله علیه و سلم و آثار الائمه رضی الله تعالی عنهم شاهدتون علی ما یدعیه اهل السنه. سنت پیغمبر و آثار ائمه شیعه دلالت می کند بر اینکه عقیده سنی ها درسته که باید پا شسته شود، مسح پا موجب بطلان هست. و هی من طریقهم اکثر من ان تحصا، روایات داله بر شستن پا از طریق ائمه اصلا فراتر از احساس قابل شمارش نیست. بعد اوزم من طریقهم اکثر من ان یحصا، از طریق اهل سنت قابل شمارش نیست. و من طریق القوم، یعنی از طریق ائمه، شروع می کند یک سری روایاتی رو نقل کردن. من دوست دارم عزیزان خوب دقت بکنن و ببین اصلا روش ورود یک عالم، عالم سنی که می خواد استدلال کنه چقدر استدلال ضعیف بی پایه و بی اساسه. بله میاد و قد رول عیاشی عن ابی حمزه قال سألت ابا هریره عن القدمین فقال تغسلان غسلان. باید به این گفت، به این استدلال گفت هزار مرحبا، هزار زنده باد. از ابو هریره سوال کردن که حکم وضو نسبت به پا چی هست؟ گفت باید شسته شود. این آقا استدلال کرده از قول ابو هریره، اونم میگه آثار الائمه شاهدتون علام. نمیدونم کی شیعه ها ابو هریره را به عنوان امام و ائمه شمردن. خب این یک روایت. حالا دونه دونه اینها را من اجازه بدید بخوانم عبارت آلوسی را و دونه دونه این چهار تا دلیلی که آورده نقدش میکنیم. روا محمد ابن نعمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله رضی الله تعالی عن قال اذا نسیت مسح رأسک حتی غسلت رجلیک فمسح رأسک ثم اغسل رجلیک. همون روایتی که دیروز ما خواندیم. بعد میگه و هذا الحدیث رواه ایزن، البته ایشون میگه رواه الکلبی. حالا شاید ما میگیم این شاید اشتباه چاپی باشه، که کلینی هست، کلمه کلینی رو تبدیل کردن آقایان به کلبی. حالا عرض کردم همون مثالی که عرض کردیم، و ابو جعفر طوسی به اسانید صحیحه لا یمکن تضعیفها ولا علی الحمل علی التقیه. این روایت به قدری سندن محکم هست، نه امکان تضعیف روایت هست و نه امکان حمل بر تقیه هست. چرا؟ لأن المخاطب بذالک شیعی خاص. مخاطب امام صادق در این روایت شیعی خاصه و این قابل حمل بر تقیه نیست. ایشون تصور کرده که اگر چنانچه مخاطب مثلا شیعی نبود، اونجا دیگه نمیشه تقیه کرد. تقیه ائمه، روایات تقیه ای منحصر هست به مواردی که راوی چه باشد؟ سنی باشد، از مخالفین باشد. بعد ایشون میاد میگه روایتی رو، وروا محمد بن الحسن الصفار عن امیر المؤمنین کرم، بله، عن زید بن علی عن ابیه عن جده امیر المؤمنین کرم الله تعالی وجهه قال جلست و اتوزع و فاقبل رسول الله فلما غسلت قدمی قال یا علی خلل بین الاصابع. همون روایتی که دیروز خواندیم که آقای دکتر به اصطلاح کلهر، دکتر کل ایالات آمریکا، ایشون هم این روایت رو میخواند و برای شما عرض کنم مانور میداد علیه شیعه. و بعد ایشون میگه و نقل الشریف الرضی عن امیر المؤمنین کرم الله وجهه فی نهج البلاغه. نم جالبه ها، بر این که برای شما عرض کنم حکایت وضوئه صلی الله علیه و سلم ذکر فیه غسل الرجلین. بعد ایشون میاد میگه و هذا یدل علی ان مفهوم الآیه کما قال اهل سنه، مفهوم آیه ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مراد از این آیه همان نظریه اهل سنت هست. ولم یدع احد منهم النسخ، کسی ادعا نکرده که این حکم آیه که غسل رجلین هست، شستن پا در وضو هست، این نسخ شده. بعد برای شما عرض کنم و ما یزعمه الامامیه من نسبت المس الى ابن عباس رضی الله تعالی عنه و انس ابن مالک و غیرهما کذب مفترا علیهم. اینی که میگن ابن عباس قائل به مسح پا بوده و انس ابن مالک قائل به مسح پا بوده، اینها همه دروغ هست و افترا بستن بر، برای شما عرض کنم، آقای ابن عباس و انس ابن مالک. حالا این که آیا افترا به ابن عباس هست یا انس ابن مالک هست، اینم انشاءالله ما به حول قوه الهی از منابع اهل سنت میخوانیم و ثابت میکنیم که ابن عباس هم قائل به مسح پا بوده و هم در جای جای زندگیش مناسبتهای مختلف بحث مسح پا در وضو را ایشون مطرح کرده. خب ایشون 4 روایت ذکر کرد. حالا دونه دونه عزیزان یه مقدار دقت کنن ما تکلیف این روایات آقای آلوسی را روشن کنیم. خب روایت اول رو ایشون نقل کردن از ابن عباس، چیز از ابو هریره، و گفت سألت ابا هریره عن القدمین قال تغسلان غسلن. اینجا آقایان همه می دانن که ابو هریره از دیدگاه شیعه آدم موثقی نیست. علمای شیعه قدیمن و حدیثن یک مورد به روایت ابو هریره در کتب فقهیشون عمل نکردن، الا از باب قاعده الزام که یک جایی بخوان استدلال کنن به اهل سنت در مناظرات و غیره، استدلال میکنن به کلام ابو هریره. و بالاتر از این آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب تأویل مختلف الحدیث با صراحت در جلد اول صفحه 22 میگه اکذبه عمر و عثمان و علی و عایشه. ابو هریره را هم امیر المؤمنین هم عایشه هم عمر و هم عثمان این چهار نفر تکذیب کردن و دروغگو دانستن دیگه از این بهتر؟ حالا من نمیدانم دیگه آقایان یا باید بگن ابن قتیبه دروغ میگه یا برای شما عرض کنم نستجیر بالله اگر بخوان روایات ابو هریره را قبول کنن باید این چهار تن حالا امیرالمؤمنین تکذیب کردنش برای آقایان خیلی مهم نیست چون وقتی سب امیرالمؤمنین بر بالای منبر بیش از 70 سال میگذرد و آقایان حساسیت نشان نمیدن و معاویه‌ای که بنیانگذار سب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست از او دفاع میکنن و حضرت معاویه نمیدانم خال المؤمنین میگن برای این همچه افرادی تکذیب امیرالمؤمنین خیلی راحته ولی تکذیب عمر و عایشه و در رتبه سوم تکذیب عثمان کار ساده ای نیست یا بگن این دوتا سه نفر دارن دروغ میگن یا اگر اینها را تصدیق بکنن باید بگن ابا هریره آدم دروغگوست و روایاتش فاقد ارزشه. اینا در کتابهای رجالشون وقتی یحیی بن معین میاد میگه فلانی کذابون به روایاتش عمل نمی کنن. ابن ابی حاتم میگه فلانی کذابون به روایاتش عمل نمی کنن. و همچنین ابن حجر یا ذهبی یا عقیلی یک راوی را دروغگو بداند به روایاتش عمل نمی کنن. حالا که اینجا چهار تن از افراد مورد اعتمادشون بنا به نقل آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب تأویل مختلف الحدیث اینم دیگه الامامه و سیاسه هم نیست که بگن آقا مال اونیست چون در روایات خوبی در طعن خلفا آورده تکذیب کنن همه به اتفاق آرا انتساب کتاب تأویل مختلف الحدیث را به ابن قتیبه از قطعیات و مسلمات میدانند. خب این یک مسئله. مطلب دیگری که باز ابن عبدالحدید معتزله سنی، حالا ما سر فرصت در رابطه با ابن عبدالحدید صحبت میکنیم که میگن آقا این معتزله هست شیعه هست، مثل اینکه میگن فلانی مسیحی مسلمانه. چون اصلا معتزله بودن اعتزال در برابر امامیه هست، در برابر اشاعره هست. یعنی فرقه معتزله و فرقه اشاعره در حقیقت قسیم امامیه هست، نه از اقسام امامیه. معتزلی بودن آقای ابن عبدالحدید صاحب نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه، از مسلمات و از قطعیات. و اضافه آقای ابن عبدالحدید از همون اول شرح نهج البلاغه سنی بودن خودشون رو به نمایش گذاشته و وقتی میاد میرسه خطبه بخواند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی قدم المفضول علی الفاضل، برخلاف آیه قرآن افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، و برخلاف سنت پیغمبر که فرمود اگر در کسی خود را در رأس قومی قرار بدهد و هو یعلم من هو افضل منهم بین الناس فقد خان الله و رسوله و المسلمین، هر کس بداند با فضیلت تر از او در جامعه کسی هست ولی در مسند قرار بگیرد هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خیانت کرده، هم به مسلمان ها. آقای ابن عبدالحدید معتزلی در اول کتابش برخلاف این آیه و برخلاف این سنت الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، خدا را شاکر هستیم که آدم غیر فاضل را بر فاضل مقدم کرد. حالا انشاءالله فردای قیامتی هست و طبق عبارت صحیح بخاری امیرالمؤمنین فرمود که اول کسی که فردای قیامت برای او محکمه تشکیل شود من علی ابن ابی طالب سلام نبوی باشد. بله، اول محکمه ای که قیامت تشکیل خواهد شد محکمه ای برای مظلومیت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب اونجا دیگه آقای ابن عبدالحدید و گذشته از او و بعد از اون انشاءالله اونجا میاند و خلاصه قیامت دوستان تماشاییه. درس خوب سخته، واقعا سخته. میگن مرحوم شیخ صدوق وصیت کرده بود که مرا در قم دفن نکنی، با اینکه خب ری تا قم خیلی نزدیک بود. گفتن چرا؟ گفت در روایت داریم اونهایی که در قم دفن می شوند بدون حساب کتاب، بدون که قیامت رو ببینن وارد بهش می شن. من نمیخوام بدون دیدن قیامت وارد بهش بشم، من میخوام بیام قیامت رو ببینم، محکمه‌ای که تشکیل میشود برای مظلومیت علی و زهرا مشاهده کنم. اونهایی که در حق این دو بزرگوار ظلم کردن و جنایت کرده اند اونجا با چشم خودم ببینم در میان ملأ عام اولین و آخرین جمعن و اونجا قاسبین حقوق امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها چگونه محاکمه می شوند. قرض خلاصه دیدن قیامت دوستان اگر نباشد فقط برای تماشای محاکمه خلاصه ظالمین در حق علی و زهرا می ارزادم خلاصه همه مشکلات قیامت را تحمل کنه. الا ای حالین از این جهت برای شما عرض کنم، خود آقای ابن ابی الحدید صراحت داره که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ان اکذب الناس یا اکذب الاحیا علی رسول الله ابو هریره، دروغگوترین انسان ها نسبت به پیغمبر آقای ابو هریره هست. این را هم نهج البلاغه، نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد چهارم صفحه 68. و در خود آقای فخرالدین کتابی دارد در علم اصول، المحصول فی علم الاصول، در جلد چهارم صفحه 464 اونجا هم صراحت داره که در قضیه وضو امیر المؤمنین بهش گفتن ابو هریره اینطوری وضو میگیرد، امیر المؤمنین گفت آب بیارید، وضو گرفت، گفت من خواستم عملا ثابت کنم که وضوی ابو هریره خلاف قرآن و خلاف سنته، عملا خواستم لأخالفن ابا هریره، با ابا هریره چه کار کنم؟ مخالفت کنم. در رابطه با ابو هریره اگر هیچ مشکلی ما نداشته باشیم غیر از روایتی را که آقای بخاری در صحیحش جلد ششم صفحه 190 حدیث 53-55 نقل میکنه، برای ما کفایت میکنه. صحیح بخاری در نزد آقایان اهل سنت بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هاست. حتی آقایان میگن تحقیق در احادیث صحیح بخاری بدعت و حرامه. اینها در داخل ایران هم آقایان هر سال به جای ختم قرآن ختم صحیح بخاری میگیرند، یک سال تمام صحیح بخاری رو میخوانند، شب مبعث پیغمبر جلسه خط با 100,000، 200,000، 300,000 نفر جمعیت جمع میکنند ختم صحیح بخاری میگیرند. یعنی بنده ندیدم آقایان برای ختم قرآن جشنی گرفته باشند، ولی برای ختم صحیح بخاری چند سالیه در زاهدان آقایان جشن خیلی پرتمطراقی میگیرن. در خود کتاب صحیح بخاری جلد ششم صفحه 190 حدیث 5355 53-55 این آقایان ذهنشون باشه، چون چاپ های صحیح بخاری مختلفه. الان ما خودمون 8 جلدی داریم، 4 جلدی داریم، 1 جلدی داریم و هر روزم تو خلاصه انتشارات هر کدام میان خلاصه 1 رقم چاپ میکنن. البته من آدرس هایی که میدم همیشه از معجم برای شما عرض کنم که در قم توسط دفتر آیت الله العظما گلپایگانی و رضوان الله علیه و آیت الله العظما سیستانی مکتبت و اهل البیت، من کل آدرس هام رو از اینجا میدم غالبا. الا بعضی از موارد از کتاب برنامه نرم افزار الجامع الکبیر. اگر من از الجامع الکبیر آدرس بدم گیت میکنم، اگر گیت نکردم آدرس ها کلا از نرم افزار مکتبه اهل بیت. حتی من خودم کتاب خانم 3-4 نوع صحیح بخاری دارم، آدرس به اونها نمیدم چون این کتاب ها شاید در اختیار همه نباشه، ولی نرم افزار در اختیار همه هست. و اضافه کسی بخواد یک دور صحیح بخاری بخره، حالا من نمیدونم الان 8 جلدش بخواد بخره باید 30,000 تومان پول بده، ولی یک نرم افزار میخره 4-5,000 تومان، 5,000 جلد کتاب توشه. اینم ما بارها گفتیم رفقای طلبه ما و جوانهای ما امروز باید مجهز بشن برای استفاده از امکانات مدرن روز. حتی من بارها گفتم طلبه‌ای که از کامپیوتر استفاده نکنه خلاصه یا باید بگیم سواد نداره یا سوادش خلاصه ناقصه، چون الان مخالفین ما از این امکانات به بهترین روش استفاده میکنن. شما میخواد یک روایتی در کافی پیدا کنید، بلو از معجم المفهرس بخوای پیدا کنی، حداقلش 1 روز 20 دقیقه طول میکشه تا یک روایت رو در کافی پیدا کنید. ولی شما از طریق نرم افزار یه تیکه از اون روایت رو وقتی وارد کنید، یک موقع میبینید که صدها و دهها مصدر برای شما ردیف میکنه. من خودم سال 1300 اگر اشتباه نکنم 50 دو سال تمام در کتابخانه آیت الله اعظم مرعشی نجفی یک اتاقی اون بالا داشتیم. ما 7-8 نفر از رفقا بودن، یک لجنه ای بود و مسئول لجنه بنده بودم. حدود 8-9 دوره صحیح بخاری رو ما پایین بالا می کردیم ببینیم این چاپهای اخیر تغییراتی شده یا نشده. ما در این 2 سال به اون شکل پیدا نکردیم، نه که هیچ نیست ها، تغییرات شده ولی تغییرات خیلی ناچیز و اندکه، و هرچم تغییرات شده مال عرض کردم قبل از قرن 7 و 8. ما الان میبینیم مثلا خود ابن تیمیه از علمای قرن 8 هجری مطالبی از صحیح بخاری نقل میکنه در صحیح بخاری نیست، نه یک مورد نه دو مورد، شاید ما بالای 200 مورد پیدا کردیم، بالای 200 مورد که ابن تیمیه از صحیح بخاری و مسلم نقل میکنه و در صحیح مسلم و بخاری نیست. حالا یا بگیم حذف شده یا بگیم ابن تیمیه داره دروغ میگه، هر کدام را قبول کنن به نفع ماست، به ضررشون هست. بله، حتی من 1 سال مکه مکرمه بودم، کتابخانه بزرگ مکه المکرمه تقریبا تو ذهنم است نزدیک 400-450,000 جلد کتاب داره، 10-12 طبقه هست. برای شما عرض کنم رفتیم اونجا و با مسئول برای شما عرض کنم اونجا اگر اشتباه نکنم دکتر امجاد بود چه بود، با ایشون یه چند جلسه داشتیم. ایشون ما را راهنمایی کرد به مخزن خطی، چند روزی ماه رمضان هم بود دیگه، خلاصه احتیاج به آب و چای هم نبود. ما می رفتیم اونجا روزی 5-6 ساعت انواع نسخه های خطی که شاید دیگه قدیمی ترین نسخه خطی رو اونجا جمع کردن که تقریبا دیگه بر می گشت مثلا به 50-60 سال بعد از فوت خود محمد ابن اسماعیل بخاری. ما البته عرض کردم با این فرصت کوتاه نمیشد چیز کرد، ولی اون مواردی را که من تو ذهنم بود که احتمال داره تغییر بدن مربوط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در اونجا هم حقا نتونستم پیدا کنم. نمیگم نبوده ها، من در اون چند روزی که رفتم اونجا نتونستم پیدا کنم. الله ای حالین در این صحیح بخاری شما میبینید صراحتاً از ابو هریره روایتی رو نقل میکند، قال النبی، ابو هریره روى البخاری عن ابو هریره، قال النبی صلی الله علیه و سلم افضل الصدقات ما ترک غنا والید العلیا خیر من ید السفلا، دست راست بهتر از دست چپه وابدأ بمن تقول تقول المرأة إما تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني. میگه اگر چنانچه میخوای احسانم بکنی احسان به زن بچت کن، کاری به بیرون و فقرا نداشته باش. چون زنه میگه یا قضا و خلاصه وسائل من فراهم کن یا طلاقم بده. غلامتم میگه شکم من سیر کن تا من برات کار کنم. بعد و یقول الابل اطعمنی الا من تدعونی، منو برای شما عرض کنم سیرم کن، به چه کسی میخوای منو واگذار کنی؟ فقالو یا ابا هریره، خب یک روایت به کلام پیغمبر نمیمانه، به قدری جملات عجق وجقه، به قدری ناموزون هست، هم لفظن هم معنن به کلام نبی مکرمی که خلاصه افسح الفصحا بوده و اول من نطق بالذات بوده نمیخوره. اولش میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم، دقت کنید. بعد گفتن که یا ابا هریره سمعت هذا من رسول الله، این روایت رو به همین شکل از پیغمبر شنیدی؟ قال لا، هذا من کیس ابی هریره، این از کیسم در آوردم، ارتباط به پیغمبر نداره. ببینید اول روایت میگه قال رسول الله، زیل روایت وقتی ازش سوال میکنن میگه لا از پیغمبر نشنیدم، از کیسم در آوردم. حالا ما سال گذشته در رابطه با کیسه جناب ابو هریره مفصل صحبت کردیم، یک جزوه هم تکثیر شد در اختیار آقایان قرار گرفت. بله رو سایت هم هست، رو سایت ولی از خط تیره aj.com موجود هست، که این آقا با این که 18 ماه بیشتر پیغمبر رو درک نکرده 5000 اندی از این آقا روایت نقل کردن. امیر المؤمنینی که از اول طفولیت تا آخرین لحظه با پیغمبر اکرم بوده مجموعاً 500 خورده روایت نقل کردن. بخاری از علی چند تا روایت داره مجموعاً؟ بفرمایید. مجموع روایاتی که بخاری از علی ابن ابی طالب داره 29 روایت، 29 روایت مجموعاً از علی ابن ابی طالب داره. از ابا هریره چند تا روایت داره؟ 400 و نزدیک 50 تا 46 روایت از ابو هریره داره. از عایشه چند تا روایت داره؟ حدود 222 تا روایت داره. از حضرت زهرا فقط یک روایت، فقط یک روایت. یکی از بزرگان مصر ابو ریه میگه خوش انصافا اگر علی ابن ابی طالبی که از اول طفولیت تا آخرین لحظات حیات پیغمبر با پیغمبر بوده، پیغمبر آخرین لحظه هم سر مبارکش بر زانوی علی، روح مقدسش به ملأ اعلی پرواز کرد، اگر بنا بود علی هر روز فقط یک روایت از پیغمبر شنیده باشد، ما باید از علی علیه السلام 12000 روایت داشته باشیم. حالا عرض کردم انشاءالله اینها همه موکول می شود در اون اولین محکمه که بناست در قیامت تشکیل بشه. خب این از این جهت. پس روایتی که آقا داره از ابو هریره نقل میکنه فاقد ارزشه. حالا این آقا روی چه اصلی میاد از ابو هریره روایت نقل میکنه علیه شیعه. روایتی هم که از کلینی نقل کرد و از شیخ طوسی که میگه آقا این تقیه نیست، چون مخاطب در اینجا شیعی هست، این آقا تصور کرده هر کجا مخاطب ائمه شیعه باشد تقیه نیست. ما دیروز گفتیم ما یک سری روایات تقیه مخصوص شیعه است، برای حفظ شیعه از قتل، حفظ شیعه از تهاجم بر علیه او، و اضافه بعضی از موارد در جلسه زراره سوال میکنه ولی در مجلس جاسوس های بنی العباس اونجا هستن، مخالفین اونجا هستن. آقا امام صادق سلام الله علیه برای حفظ جان شیعه و حفظ جان خودشون مطلبی رو مطرح میکنه، به خاطر اینکه یک جاسوسی و یک سنی و یک مخالفی در اونجا هستش. بعد اون روایتی را که ایشون نقل کردن از شیخ صدوق، این نسیت مظهر رأسک فمس علی و علی رجلک، این رو هم ما دیروز مفصل عرض کردیم بر اینکه ما مشابه این روایت را جای دیگر داریم، بر اینکه امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید وقتی که مسح سرت را فراموش کردی تکرار کن و دوباره از بلل و تری وضویت روی پایا با پایه‌هایت مسح کن. من لا یحضر جلد اول صفحه 36. برای شما عرض کنم قضیه خلل بین الاصابع هم که ایشون نقل کردن ما دیروز بحث کردیم، بر اینکه این روایت اولا سندن ضعیفه، همین آقای دکتر کلهر هم خیلی با آب تاب نقل میکنه و نسبت میده من در من لا یحضر دیدم، این در من لا یحضر نیست، در کتابهای دیگر هست ولی سندش ضعیفه. حسین ابن علوان در اونجا هست، هم سنی مذهبه و هم ضعیفه، عمرو ابن خالد هست، بکری مذهبه، مجهوله و اضافه بر این کاملا مخالف با ده ها روایات ائمه هست که اگر کسی این روایات را ببیند یقین می کند که مذهب ائمه علیهم السلام چیه؟ مسح پا بوده و این از ضروریات مذهب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست. بعد ایشون میاد میگه آقا ما در نهج البلاغه مرحوم شریف رضی نقل کرده بر اینکه چیه؟ اینجا امیر المؤمنین سلام الله علیه وضوی پیغمبر رو نقل کرده و گفته پیغمبر موقع وضو گرفتن پایشون رو میشستن. والا ما هرچی گشتیم با کامپیوتر و افراد دیگری که این مطلب رو دیدن، در نهج البلاغه امیر المؤمنین روایتی که دلالت کند بر این که امیر المؤمنین وضوی پیغمبر رو نقل کنه و بگه پیغمبر به هنگام وضو به جای مسح پا پایشون رو می شستن، همچه روایتی در نهج البلاغه وجود ندارد. الانم نهج البلاغه هایی که چاپ شده، نهج البلاغه خطی مال قرن به قول ششم و هفتم را که استنساخ از روی نسخه مرحوم شریف رضی کردن به دست آوردند و نهج البلاغه ها رو کاملا دقیق ظریف آوردن، و یا کتاب هایی که در مسانید نهج البلاغه نوشته شده تمام اختلاف نسخ بین نقل شریف رضی و نقل دیگران رو آوردن. ما که هرچی گشتیم هیچ روایتی در نهج البلاغه مبنی بر این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام وضو گرفتن پایشون رو میشستن ما پیدا نکردیم. اصلا حکایت وضو پیغمبرش هم ما ندیدیم به این شکل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.